بسم الله الرحمن الرحیم.
باز مطلوب که خدمت از مقدمه شماره سه را تکنیک شماره سه را با هم بخونید و بعد برمیگرد، چون شماره سه نزدیکست به همون بحث اقتصاد مقاومتی و بحث دانش بنیان. بر همون مبنا میخوام بگم میتونیم کار ادامه بدیم. مقدمه این است: با توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی و درونزایی و برون‌نگری آن مبتنی بر دانش بنیان بودنش، اینا رو که همش هم تصدیق میکنیم، که بناست بشریت رو از دام تکنیک زدگی به فهم تکنیک برساند. من رو این فهم تکنیک حرف دارم. لازم است در راستای فهم تکنیک از ماهیت تکنیک پرسش شود و عقلانیتی حاکم بر عقل موجود که به وسیله آن تکنیک جلو می رود به میان آید. عقلانیت حاکم بر این عقل موجود که بالاخره عقل تکنیکیه، یه عقلی میخوام که اینا بشناسد، به اصطلاح نسبت به این خودآگاهی داریم، که آن عقل مسلم باید عقلی باشد که در سنت حضور تاریخی انقلاب اسلامی به ظهور رسیده است، تا آن تکنیک از آن ما باشد. اندیشیدن به مبانی تکنیک و پرسش از اینکه فهم تکنیک چگونه برای ما حاصل خواهد شد، افق را برای اقتصاد دانش بنیان می گشاید و آن عهد و فتوتی که برای تحقق اقتصاد مقاومت نیاز است را به میان می آورد، تا به جای آن که فعالیت اقتصادی برای ثروت اندوزی باشد، مبتنی بر همون صحبتایی است که شما دارین دام، فعالیتی در راستای خدمت به خلق گردد و در راستای احساس وظیفه نسبت به جامعه تمدنی مناسب رویکردهای انقلاب اسلامی شکل گیرد. اونچه که من فکر کنم کمک ما میتونه تو این قضیه بکنه، این فهم ماه، تعبیر هایدگر نیست، فهم ماهیت تکنیک، رو ماهیتش دست میزنه. خب حالا با این مقدمه، من مقدمه یه دوره میخونم قبل از شماره عقل تکنیکی. در رابطه با هرچه دقیق تر یافتن عقل تکنیکی، خوب است مقاله پرسش از تکنولوژی هایدگر را که به عنوان یک متفکر در نگاه به تکنولوژی نگاه آنتولوژیک و وجودی دارد مد نظر قرار دهیم، که مرجعمون هم این دوتا کتاب، در دوتا ترجمه از مقاله آقای آنچه بنده با نظر به مسائل روبروی خود در رجوع به مقاله مذکور لازم دیدم که دانسته شود موارد زیاد. خب اینجا یه سوال اساس شما دارید که خب تو چرا اینجور گزینش میکنی؟ میدونی که بالاخره ما شاید بگم این فایده رو داشته باشه سن ما، که میبینیم که انگار مسائل ما این هاست. یعنی هایدگر خیلی حرف میزنه، همطور که نیچه خیلی حرف، اما کدومش مسئله ماست؟ یکی از اتهامات که میشه به هایدگری یا زد اینه که چه نسبتی با ما داره. خب راست هم میگه، واقعا برای خودش هایدگری کرده است، ولی ما این احساس را کردیم که ما با رویارویی هایدگر، با تاریخ خودش، و حقیقتاً نسبت به تاریخ خودش خوب تفکر کردن، ما میتونیم بعضی از اون وجهایی که اون متوجه شده رو مسئله خودمون بدونیم. بنابراین اینجا یه خود کار سخت میشه که خب هر کس معلومه است، ممکن است که اینا مسئله ماست نسبت به هایدگر، این اتهام به ما وارده. میموند که بگم خیلی خب با فرض این مسئله فلانی با تجربیاتی که داره اینا رو مسئله خودش میدونه. یقیناً کسی که مسئلهش انقلاب اسلامی به معنای حضور تاریخ نیست، هرگز اینایی که ما مسئله خودمون از هایدگر میدونیم مسئلهش نیست. ممکنه متدینه هم باشه. حالا یه متنی یه تیکش ها مثلا در شو
نیاز هست که ما مثلا اشاره کنیم. درسته که آدم در یه صدقش نیاز داره که وقتی یه فکری رو میاره متذکر بشه دقیقا این فکر ما فلانی من از اون استفاده کردم. اما این تو بحث انقلاب اسلامی و در یه حقیقتی به نام این ماهیتی به نام تکنیک، ما تکنیک جلومون هست بخواهم پیرامونش حرف بزنیم. آیا نیاز میدونی که حتما متذکرین بشیم که های دیگریم فضا گفته یک، یا اینکه مثلا بگیم نه ما یه تیفی به نام روشن فکر داریم که روشن فکرامون اگر با انقلاب اسلامی همراه بشن ما یه جهش خاصی هم خواهیم داشت. از این حیث مثلا میگید باید های دیگر و تیف مثل نگاه های دیگر را ما عنوان کنیم، بعد تازه بشینیم باشون بحث کنیم که آیا واقعا های دیگر همین حرفی که ما گفتیم ها زده یا نه ما حرف خودمون رو داریم این وضع میزنیم. یعنی میخوام که بس اصلا اگر که ما یه مقدار آزاد بکنیم خودمون را راحت حرف خودمون را از آن خودمون کرد میشیم.
همینطور دو برای قسمت اول دو بحثن این طوریه. برای همین من تو کتاب زن یه قسمت را خیلی از آیه داوری استفاده کردم ولی نتونستم پا ایشون بذارم. چرا؟ چون ور داشتیم ولی تو دستگاه فکری خودمون اونچه ما از آیات روایات میفهمیدیم گذاشتیم، با اینکه کاملا شبیه همه سیه قضیه. یه بار دیگه هم شاید عرض کردم ملا صدر یه تیکه یه پاراگراف میاد این جملات غزالی، بعد هم که تاله کسی اینا نگفته است. خب یه کسی که نامرده میگه که اصلا دروغه اینا، حتی کلمه ها هم عوض نکرده سا اینا، ولی ملا صدر حق داره میگه بابا اینجور که من میگم تو این دستگاه اصلا ربطی به اون که غزالی گفته نداشت. و ما واقعا، من یکی از مقدمات حرفم همینه، ما واقعا به هم زدیم بحث هایدگر اینجا. یعنی میخواستم حتی آدرس صفحه بدم، دیدم که نمیشه آدرس صفحه بده، چون گاهی من یه سطر رو میبینم نه این حرف ماست نه حرف اون. خب اینجا ما اضافه کردیم این که میگونه هست. به قول شما حتما در جریانید که متاسفانه یا خوشبختانه جریانی از رفقا اومدند و متوجه شدن که باید با نحوهی از تفکر هایدگر اینا فکر کنن، شاید هم بشناسیم. جالبه اونا مارم با همون چوبی که اصولگرای سنتی را میرونن دارن میرونن. درسته که خیلی سالهای قبل ما متوجه شدیم که نمیشه از آقای داوری استفاده نکرد، از هایدگر استفاده نکرد. حالا فکر میکنیم که چون چهره از انقلاب در دهه چهارم داره خودش میاره وسط، اما حرف شما با انقلاب حالا میشه با این دقت با این تفکر بهتر دیدش. یعنی ما بازم خواهیم انقلاب اسلامی را ببینیم. یا واقعا نظرم است که اینجا حتی هگل کمک دون میکنه، با اینکه ما اصلا مبناهم با هگل متفاوتیم. ما اصلا یه چیزی روحا یه جوری میدونید که کاملا سوبژکتیویت هست کارش، ما حقیقت را جلوی خودمون ببینیم. به قول آقای مسلح ریشه های انقلاب را جو به حقیقت هست. کی هگل حقیقت حقیقت اصلا نمیخواد براش باشید، اون چیزی میخواد به نام همون روحی که برای خودش قائل است، از سوبژه کامل است. آره اینم هست که ما هم باید به اونا بفهمونیم که شما میتونید هایدگری فکر کنید ولی یه چیزی گم شده، یه بزرگ جلودونه که هایدگر اونو نشونه دون نمیدید، ولی تفکر تفکر خوبی. از این جهت من از هم شماره دویی قسمت شما این نکته را داشته باشه به نظر من. نمیدونم حالا خودتون نظرتون چیه.
حالا من عرضم شد نظر به همین قسمت اخیر فرمان شما هست که به هر حال یه تغییر و مایی توی داوری احساس شده. احتمالا میخوام یه ذره با رفقا هم دلی کنم ببینم آیا اینه دارن میگن احساس کنن تا هر زادم داره اون تغییر درش وجود میاد. یعنی الان حال خودتون نظرتون چیه؟ اگر شما الان بشینین کتاب گزینش تکنولوژی رو از حالا می‌خواستین بنویسین یه جور دیگه می‌نوشتین یا همون مسیر رو می‌رفتین؟
حتما یه جور دیگه می‌نوشتین. اما اینجا برگردیم همین پیشنهادم نیستی صحبت اخیر سرمقاله اخیر آقای دکتر داری هم دوباره نگاه کنی، خوبه که روشن بحث بشه. یعنی واقعا انقلابه که هی میاد جلو و میگه تعامل دونا با من متفاوت کنی. شما این جمله را در یعنی که یقین تاریخی است، یعنی میشه رو این فکر کرد، یعنی اول باید رو این فکر کرد یقین تاریخی است یا نه. من یه بار دیگه مثال زدم، واقعا زمانی که مسئله جبر و اختیار برای من حل شد فکر کردم که همه عالم برام حل شد. ببینید این قما مسئله داشتیم، مسئله وا که یعنی مونده بودیم بالاخره جبر یا اختیار. خب ببینید یه زمانی ما تا کجا، بعد که برهان امکان وجود اومد، نه با صد دلیل ثابت شد که واجب الوجودی هست و ممکن الوجود، ببینید دوباره چقدر حل شد. یعنی واقعا این که خسته دو میکنه، واقعا حس کردیم که عالم مال ما شد. حالا شما دیدین چیه که هی جلو میاد عقب میره. اون آغ به تعبیر خودش اون آغازین آغازین ها این جوری حالا اومده است که میگه اگه برهان امکان وجود که صورت حق است که سینا رو گرفته دیگه، یعنی برهان امکان وجود حضور حق است که در اون تاریخ ابن سینا رو گرفته است و گویش سخن خداست به این زبان تو اون تاریخ، با این دید میتونیم حرف بزن. خب حالا ما گاهی تاریخمون تاریخ هنو ابن سیناست، خب میفهمیم، اما تاریخ که نمونه که این که میگم یقین تاریخ رو ببینیم. امروز اینجاست که گفتیم یه زمانی واقعا شما با برهانه با بخشین همون معرفت و نفس دیدین چقدر مسائل دون حل شد و هنوزم با اون حل ما نمیخوام اونا رو زیر پا بگذاریم. همین حالا من نظرمه که گاهی مسائل دون با برهان صدیق نمیتونین حل کنین، ولی با امکان وجود حل میکنین. یعنی هنوزم عجیب است، واجب الوجودی واجب یه معناست که عین هستی بودن توحید، چه میگه این هستی بودن خدا اون نیست، اما ما هیچ وقت دیگه نمیتونیم واجب الوجود بودن بتونیم تغذیه کنیم این تاریخ را. خب آخری عرضم اینجاست، پس ما نیاز داشتیم که یه بار غربا به اعتبار اون که یه هویت متافیزیکی داره، به همین معنا هویت گشتل حالا بحثش بشه داره، ما ازش فاصله بگیریم. هایدگر میرسیم حالا یه جا میگه خیلی خوب، حالا فاصله گرفتی اما در آخر باید دوباره برگردی. این باق ما الانه این دوباره برگردی، وقت اتفاقا اینجا مبهمترین حرفاشو هایدگر میزنه و معلومه است پس نیامده است، نمیتونه با ما حرف بزنه اما میخواه حرف بزنه. و اتفاقا اینجاست که شما میبینید که میتونید با انقلاب اسلامی جهانی بشید، در صورت که یه زمانی باید انقلاب اسلامی رو حفظ میکردید که از دستتون نره.
الان اگه دوباره کتاب گزینش تکنولوژی نوشته بشه،
آره،
فقط همین یه ملاحظه توش اضافه میشه.
یعنی افق این که شما میتوانید که فکر غربی را به یه معنا از آن خودتون کنید. ببینید تا دیروز مثال صفویه رو همیشه میزنم که شما در صفویه باید این لعنت رو میکردید اگه نمیموندید، یعنی اینکه تقابل میکنید با خلفا، یعنی باشید با خلفا تقابل نمیکنید، با عثمانی تقابل میکنید. عثمانی به اسم خلیفه اول دوم شما رو گرفته بود، شما باید فاصله بگیرید. از عثمانی بخواید فاصله بگیرید، از کی باید فاصله بگیرید؟ از این سه تا خلیفه باید فاصله بگیرید. اما الان انقلاب اسلامی اتفاقا این سه تا خلیفه رو مال خودش کرده است، هنیه اومده شده است، مال ما دیگه هنیه سنی آخونده میدونی که امام جمعه است. امام جمعه غزه نامه عجیب و غریبش به حضرت آقا. خب ما اینا رو نباید، اینجا هگل کمک دون میکنه که روح گاهی باز، تعبیر خیلی قشنگ داره، میگه روح دائم خود را بازخوانی میکند و این بازخوانی کردن میفهمد کجای تاریخ قرار داره. حتما در این که مراحلی که روح را بحث میکنه یکی از بحثا خوبه هگل. خب وقت شما به خودتون برمیگردین اینجا شما را متهم میکنم، میگن هگل چه ربطی به ما داره، هگل به ما هیچ ربطی نداره، اما ما به خودمون انگار میتونیم با این برگردیم. خب برمیگردیم. میمونه در اون بحث اون جلسه که روحی مال تاریخ است ولی نه مال اروپا، هرچند اروپا تفسیر خودش از اون روح کرده است. بفرما.
حالا من حالا یه تفسیر نگاهی الان که میشه از یه نگاه دینی میخوام با مسئله نگاه کنیم. همین که حقیقت مدام در شدنی جدیده، حتی تو تاریخ پیامبران هم آدم این احساس میکنه، یعنی آنچه که موسی به عنوان عصا میندازد اجدها میشه، دیگه بعدا نمیندازد که اجدها بشه، بعدا همین عصا رو میندازد آب باز میشه، یعنی یه حقیقت هست، همون حقیقت به صورت مختلف انگار، اما همون حقیقت یه جز ابطال سحر، یه جا گذر از یه تاریخ، از وارد شدن در یه تمدن جدید است، در یک عرض جدیده. و یوز هوا به طریقت و کمول مسلح هست به تحویل، راه مثالی حقیقی رو میخواد وارد کنه. احساس میشه آره ما هم اینکه اگه با همین وجه نگاه کنیم، اگه این شکل باشه بگیم خب موسی از اون روش قبلی خودش نگاه مده بیرون، نه موسی همونه، موسی همونیست که الان در یک وجه جدیدی به نام دیگه تمدنیش دیگه داره طلوع میکنه، اینجا دیگه معجزش یه جور دیگه ظهور پیدا میکنه. یعنی میخوام همینم تو این فضای خودم تو دستگاه دینی اگه احساس من این شکلی میشه یه جور از این جهت تبیینش کرد.
خب بفرمایید شما.
فقط یه نکته ای که توی همین مقاله خرد پیشرفت و توسعه های که داری بهش اشاره میکنن، یه جایی چالشی دارن، میگن که اروپایی ها حتی پست مدرن ها علاقه دارن بگن که خرد توسعه نماینده آسیایی و آفریقایی نداره، ولی این حرف در واقع قابل چون و چرا است و مثلا خودشون بحث میکنن. خب خواهم میگم این چیزی که شما فرمودین مسئله ای آی داوری هم هست، یعنی آی داوری هم واقعا خیلی باید مثلا به نظر من آی داوری دوباره مثلا شناخت برای خیلی ها، شاید این باشه که آی داوری هم خودش رو در عرض پست مدرنی میدونه، یعنی به یه فهمی گویا رسیده توی همین قضیه خرد توسعه که میگه این امکان برای ما هم هست برای اینکه این خرد توسعه رو به دست بیاریم، و فکر میکنم که ریشش همین بحثا میشه، یعنی در واقع این که چگونه در واقع میشه تکنیک رو فهم کرد، واقعا فهم تکنیک برای غیر اروپا امکان نداره، یعنی هم خب من فکر کنم اصلا این کاری که آقای دکتر داوری دارن میکنن و حالا این مسیری که الان حالا شاید از اتحالی هم دارین درش وارد میشین یه جنگ تمام عیاره، یعنی یه فضاست که از اون طرف اون فضای خود پست مدرن هاست که خب اونا خیلی هی احتمال جریان مثلا داخلی هی تأکید میکنه روی این که نه پست مدرن اینا نمیگن پست مدرن، خب حالا نگن بگن مسئله میگه مسئله اینه که ما اهل فلسفه ایم، اهل فلسفه در واقع وارد دیالوگ میشن تو فلسفه و ممکنه است به چیزی دست پیدا کنن که و حرفی رو در واقع بابش رو باز کنن که خود پست مدرن، یعنی خود پست مدرن ها هم ممکنه بهش نرسه باشه. البته من فکر کنم اونجا یه مقدار آیکتور داوری هایدگر رو با پست مدرن تفاوت میذاره، یعنی فکر نمی‌کنم اینا حالا توی اون اندیشه پست مدرنشون هم فکر کنم یه اشارات اینطوری داره، اما میخوام بگم این یه جنگیه که باید براش آماده شد احتمالاً خیلی، چون مثلا همون تاریخ غربیه، همون غرب زدگی ماست به یه معنا که اصالت رو به یه سری حرف‌های اروپایی میده نه به فهم نه به فلسفه، شاید بشد خیلی
حالا ورودمون احتمالاً تو دل ورود خیلی چیزا روشن میشه. دو جور میتونیم ورود کنیم، یکی این که متن قبلی را اون متن هایدگر رو بخونیم که از قبل بوده، میخوایندم که عقل تکنیکی، این عقل تکنیکی شماره دو و سه صرفاً اشارات کتاب مقاله پرسش از تکنولوژی است به قرائت من به این معنا میشه گفت. میخواین از اینجا شروع کنیم؟ شاید نیاز نباشه چون من دیدم اون متن خیلی متن خوبی است اما شرح زیاد میخواد، وقت شرحش تو دل این میتونیم پیدا کنیم. خب پس اینجوری میخونیم و بحث میکنیم. شماره یک بسم الله الرحمن الرحیم، متن عقل تکنیکی دور شماره یکش میخونیم. اگر تقدیر ما تکنیک است و نمیتوان از عقل تکنیکی بیرون بود، چگونه باید با این تقدیر کنار آمد که نظم بخشی به طبیعت و گشودن آن ما را از نظر به حقایق مستور عالم محروم نکنه؟ این از بحث مهمه. دومش میگه که بله آره، یه تیکت که من شرح میدم این شماره یک ها، بعد با هم دیگه بحث میکنه. یعنی اون چه میفهمم از این شماره یک ها میگم اول، بعد شما ببینید چی کارش بکنم. این جملات اصطلاحه. ما رو تقدیر بعد بحث میکنیم که میخواد چی بگه. این تقدیر واژه دینی نیست، واژه تاریخی است، حالا همینقدر باشه. اما این حرفش حرف بسیار درستیه که تکنیک یعنی نظم بخشیدن به طبیعت و گشودن آن. من دلم میخواد هر چی دلم میخواد رو این بمونید فعلا. اصلا تکنیک میاد چی کار میکنه؟ عقل تکنیک میاد میگه آقا میشه این حرکات طبیعت رو به یه نظمی در آورد، مثلا کاری که فیزیک میکنه، میاد آزمایش های طولانی و میگه یه همچی خصوصیاتی داره، مثلا این زغال سنگ خصوصیاتش اینست، میشه ما از زغال سنگ کربنش اینست، نمیدونم بقیه گازاش اینه، اینه بهش میگه نظم بخشیدن و بعد میگشاید برا ما تکنیک. آقا ازش این کارا میاد. خب به این دوتا لغت باید بمونه، اصلا باید گشت تلا میخواییم معنا. یکی از خصوصیات مهم تکنیک اینه که میاد به طبیعت نظمی بخشه، به همین معنا که عرض کردم با فیزیک هم این کار رو میکنه، و بعدم برای ما چهره هایی توانایی هایش هم میگشاید. حالا بعد عجیب میشه که این گشودن چقدر خطرناک است، این لغت خود هایدگره با، ولی چقدر هم لازم است. حالا این دوتا چطوری حل میشه؟ بعد میگه که ما را میگه خب حالا چگونه باید به این با این تقدیر کنار آمد که ما را از نظر به حقایق مستور عالم محروم نکنه. خب شما طبیعت هایی که صرفاً یک پدیده منظمی دیدین که میشه ازش نمیدونم انرژی بگیرید، وقتی که هیچ وقت شما به عنوان یه حقیقتی که برای شما ظاهر میشه نمیبینید، یه منبع انرژی میبینید، اینا رو همه را بلدید، ولی بگذارید با نگاه هایدگری منظم بشه تو فکر، زیرا بالاخره انسان یک طرفه این نظم بخشی و گشودگی قرار دارد. ببینیم یه طرفش قرار دارد، انسان خودش در این تقدیر است، بعدن اینا روشن میکنه، ولی در این حال میتونه انگار فکر کنه. به همین تعبیر که دارم میگم، میگه انگار میتونم فکر کنم که این گشودگی را که تکنیک به من میده همه سرنوشت خودم نکنم. هرچند ذات ناپوشیدگی در قلم، ناپوشیدگی یعنی گشایش دیگه، حالا واژه ها را به این جهت به کار برید که خودش هایدگر شاعران سخن میگه، به دلیل که خودش مثلا صرفا نمیاد یه لغت انتخاب کنه همونه بگید، هی واژه رو عوض میکنه تا تعبیراتو بتونه. هر چند ذات ناپوشیدگی در قلمروی که نظم بخشی در اون قلمرو آشکار میشود دست پرورده بشر نیست. دیدین چطور شد؟ میگه درسته که بشری طرف این قضیه است، ولی این هم نیست، یه روحی است که میخواد از این طبیعت چیزایی کشف کنه، و این که میخواد در این طبیعت چیزایی کشف کنه و نظم ببخشه دستتون نیست. بعد دلیل میاره، من همینجا میگم، میگه شما عموما میگه آقا ما میخوایم بررسی و تحقیق کنیم. میگم میفهمی بررسی و تحقیق یعنی چی؟ یعنی نظم بخشیدن به طبیعت. تو بررسی و تحقیق گرفت دستت، یا میخوای بررسی تحقیق یا ببیگیری؟ تو دل روحیه ای که میخوای بررسی یا تحقیق کنی عمل میکنی دیگه، پس عملا که حاکمه بر تو بررسی یا تحقیق. بررسی یا تحقیق چیزی جز نظم بخشیدن نیست، پس عملا حضور هم نیست که تو فکر کنی میتونی خیلی نقش داشته باشی. به همون معنای مثال، به همون معنایی که ابژه ای که در مقابل ما قرار دارد دست پرورده ما نیست، به همین معنا ناپوشیدگی امر ناپوشیده از پیش واقع شده. به چه معنا؟ یعنی شما بخواید و نخواید میخواید که طبیعت رو کشف کنید، میخواید که بفهمید چی میگه. میگه پس اولا بخواید و نخواید خب بخواین ده نخواین، یعنی از پیش بر شما واقع شد. اینا بعد بازم شرح میده. و در واقع انسان دعوت به گشودگی و ناپوشیدگی را اجابت کرده، همین که ناخودآگاه میخواید تحقیق و بررسی بکنی، پس اولا پذیرفته که باید کشفش کنی. این میشه ناپوشیدگی دیگه، یعنی گشودگی. وقتی که در قلم رو به گشودن، نه آنچه حاضر است قرار میگیرد. آنچه حاضر است را آدم میخواد چیکار کنه؟ بگشاید ببینه چیه، چه فایده داره. مثلا این نمیدونم نمک طعام چه فایده ای داره، تورنوسول چه فایده داره. میگن عملا بخوای یا نخوای تو دله این پدیده قرار داره وقتی در قلم. حتی وقتی کار او نافی انکشاف باشد، زیرا وقتی کسی تحقیق و بررسی و مشاهده و تجربه میکند، در واقع طبیعت را به عنوان موضوع یا محدوده‌ای که از ادراکات و تصورات خودش تقلیب کرده از میشناسد. ناخودآگاه یه ادراکاتی از طبیعت داره، اینا مهم. خب حالا میخواد که برد اینا کشف کنه، پس اولا پیش فرضش چیه؟ که طبیعت این خصوصیات رو داره میخواد بده. حتی وقتی که میگه نه، عملا داره این کارو میکنه. میخونم جمله رو دوباره. حتی وقتی کار او نافی انکشاف باشد، زیرا وقتی کسی تحقیق و بررسی و مشاهده و تجربه میکند، در واقع طبیعت را به عنوان موضوع یا محدوده ای از ادراکات و تصورات خودش تعقیب کرده است. داره طبیعت را تعقیب میکنه بر اساس چی؟ ادراکات خودش. ادراکات خودش یعنی همین که پس عملا یه چیزی بر این حاکم است، هرچند که بخواد بگه من نمیخوام، نمیتونه. از این جهت تکنولوژی جدید به عنوان انکشافی که نظام بخش است، نتیجه صرف کار و فعالیت انسانی نیست. حالا این جمله معترض است. مگر آن که در رویارویی با تعرض نظام بخشی واقعیت به گونه ای عهده‌دار فهم گشتل باشیم که ماهیت تکنولوژی نوین است. حالا با هم بعد باید بحث کنیم. میگه فقط میتونی یه جور راحت بشی. گشتله که بعد بحث میکنه، یعنی این که ما تمام طبیعت میخوام در یه قابی از فهم خودمون، همون قاب نظم بخشی قرار بدیم. میگه یه راه دیگه دارد که بفهمی گشتل وسط است، نه خود حقیقت. و این کمکت میکنه که بحثای بعدی است. این شماره یکش هرچی میخواد.
در خب پار داده و داوری به این تقدیر تن داده.
همین بحث است که میشه که میشه تن نداد.
قبلا انگار نمیدادن.
همین طور. یعنی بگو که انقلاب اسلامی یه جای اومده از خودش نشون میده که داره میگه که بیای چیزایی را بپذیرید که به نفع ادامه منه. برعکس مثلا شما صدام چطوری باش روبرو شدید، دیدین که واقعا واسید امثال بنی صدر اینا نرسیدن به این که میشه تو تقدیر مقابله با صدام خودشون رو معنا کنن. انقلاب اسلامی رو کوتاه اومدن، واقعا صادقانم کوتاه اومدن. امثال امام متوجه شدن که این تقدیریست برای شکوفایی انقلاب و شد. الان میرسیم به مرور که آیا ما داریم ندایی از انقلاب اسلامی را تو این مرحله میفهمیم، هرچند با واژه های این چنینی، یا نه مثل آقایون حالا مثل آقای رنانی شد، مثل اینا، مثل آقای شبستریه، مثل اینا شد، مثل سروش. یعنی همه اینا رو من مطالعه کردم که دارم میگم و نمیخوام پاشون بذارم چیزی. یعنی دقیقا اینا پذیرفتن که چیزی به نام تقدیر انقلاب اسلامی اصلا وجود ندارد و ما دوتا جبهه میشیم.
حتی میشه نشون داد که چیزی به نام تقدیر تکنیک هم قبول
ندارد. اصلا اون بحث دومه که آیا تکنیک ها میفهمن. اگه بفهمن که هایدگر میشن.
میخوام بگم اصلا چون نمیفهمن
مصداق نمیفهمند. اگه هایدگر درست میفهمیدن، مثل فردید مصداق براش پیدا میکردن. میخواین اینا هر کدوم هی جواب دومی میشه، یعنی هر کدوم متنا فقط با این نگاه که متن یه گفت صد انداختی تیرا یک صد خطاست، اگر هوشمندی یک اندازه راست، من لازم است متن رو جدی بگیریم، روش جدی برخورد کنیم، بعد یواش یواش خود متن به ما میگه که چیکار کنیم. میخوان دوره بخونن
شماره یک تقدیر رو بعد توضیح میدیم،
بعد بهتر تو یعنی ببینید الانم تبیین شد تو ما تعریف به معنای متافیزیکی نمیخوان. آیا واقعا شما میتونید که در فضای بررسی و تحقیق قرار نگیرید؟ خب بررسی و تحقیق یعنی نظم بخشیدن، نظم بخشیدن یعنی همون تقدیری که بر شما جاریست همینه که انگار این هست. حالا چطوری باید به قول خودش خیلی جا بعد میگه، میگه آیا تقدیر آزادی به ما میده یا جبر؟ یکی از بهترین بحثای هایدگره که رابطه بین تقدیر و آزادی که من میرستم عرض میکنم. آقای
باوری خوشبین، آیا خوشبین بوده الان میبینه خوشبینی کرده؟ یعنی خوشبینی و همه قفلت از یه چیزی که با خوشبینی ازش قفلت کردیم، یا نه یه مسیری رو نشد طی کنیم؟ شما الان تغییر استراتژی دارید میدید مقابل این تقدیر، یا نه میگه یه تاریخ جدیدی شروع شده، ما چون نتونستیم خودمون رو ادامه بدیم با یه مسیر دیگه‌ای که توی دهه 60 و 70 به هر حال آقای دکتر داوری و امثال هزتالی اینا پیش برده، چون نتونستید اون مسیر رو پیش ببرید، حالا گفتیم خود یه تقدیره، تا میاییم و ادبیاتمون رو عوض میکنیم و یه مقدار سعی میکنیم اینو توی این فضا بیاییم با این ادبیات ولی یا نه
آره.
اون موقع غفلت داشتید از این
نه نه خوب بحثی است، نگذاریم از دست بره تو سوال. من با جنگ مثال میزنم، جنگ واقعا به عنوان یک اتفاق ناخواسته برای ما پیش اومد یا نیاز انقلاب اسلامی بود؟ اول این خوب حل بشه. ببینید از بیرون که نگاه میکنیم خب این جنگ چرا اومد؟ ما را خیلی کارا را ازمون گرفت، ما میخواستیم کشورمون را آباد کنیم کارمون، ولی بعد میبینین اصلا جنس انقلاب اسلامی این است که باید این جنگ را داشته باشه. من میخوام من اینجا فرمایش اون قسمت آقای دکتر داوری فرمایش اصلیه ایشون نمیبینم، اون زمان که شرط دادم خیلی وقت نذاشتم. چرا؟ ایشون میگه که ما امروز نمیتونیم مثل اون خوشبینی باشیم. چرا؟ یزده ما دیگه اصلا آبی ندارد که بخوایم مثلا اونجا باشیم. من میخوام بگم انقلاب اسلامی داره میگه که من اومدم تو این تاریخی که یواش یواش یزبی آب میشه، دیگه شما نمیتونی مثل قبل زندگی کنی، من میتونم. ببینید اینجا با من مناقشه بکنین، دار من حرف خودم رو بزنم، حرف این دیگه بحث الهیاتی من است، کاری به بحثای اینجا. بحث الهیاتی من اینه که اتفاقا انقلاب اسلامی اومده بگه که من میتونم در همین بحرانی که دارد برای شما پیش میاد، حالا یه وقت بحران آمریکا درست بود، یه وقت طبیعت، من میخوام در این بحران هایی که برای شما پیش میاد خودمو نشون بدم. تا نمونهش چی شد؟ چرا یمن اینقدر میتونه مقاومت کنه؟ برای که شما با انقلاب اسلامی نشون دادید که میتونید. واقعا شما خیلی سخت بود مرد، مثل یمن، یعنی یمنی شما رو میگه محاصره نکردن، به همه معنا محاصره کردن، ولی تونستید. یمن هم همینه، نتیجه این که فکر میکنم دوم یا بگیریم بهترست، یعنی صحبت آقای دکتر داوری میشه دو پهلو فهمید. من این پهلوشا میفهمم که پیش میاد تو این تاریخ، همه اینا پیش میاد و انقلاب اسلامی اومده بگه که من در اون افق اولیه همه اینها را دیدم و اومدم به میدون و اومدم که اتفاقا شما را تو این شرایط حفظتون بکنم و یا معنا ببخشم. میشه اینجوری فکر کرد؟ شواهد داریم براشا، شواهد داریم، خیلی عجب. سوره احزاب که قوقاس،
سوره احزاب داریم، هم قصه یا همون آیت الله جوادی همون آیت 94-96 سوره اعراف که و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء
والضراء
ثم بدلنا مكان السيئة حسنا
لعلهم يتضرعون شيئاً
بعد. این نکته رو اونجا احساسم این هم حرفم این همینجا هست. تا تو سوره یاسین هم بحران مال خودشون بود، بل انتم قوم مسرفون بودید، اما گفتن ان نات تغیر نابکن به قصه به این بربرده. یعنی پیداست آنچه هم که واقع شده به واسطه بشر خود بنیادی که بحران درست کرده است. پیغمبر اومدن مکان سیدت حسن،
بله
بدل مکان سیدت، یعنی همینه. یعنی میشه همین ما شاید میشه گفت که آیا ما تاریخمون به تعبیری بعضی هم تاریخ خطی بنه هگلی که ما تاریخمون هر روز روش کرده است و ما کامل تر شدیم، یا بعضی گفتن نه ما تاریخمون خطی به معنی سیگنالی رشدیه.
بله درست.
یعنی میخوام که سیر جریان حق و باطلی بوده که در این روش میشه و سیر تاریخی ما به این سمت رفته است. یعنی جمع بندی به این است که آنچه که بشر در سیر تاریخیش داره به هر صورت بخواد، یه حقیقتی در حالا یه حقیقتی در انقلاب اسلامی در نگاه میکنیم، یه حقیقت در بشر میبرد و بشری هم هست که داره تو هر زمانه یک بچی میرد به صحنه تا اون حقیقت نهایی طلوع حقیقه خودش پیدا کنه.
برگردیم، اگه شیعه به ابی طالب نبود، اگه جنگ بدر نبود، به خصوص جنگ احزاب، شما دیدین که بعد که لت و پار شدین تو جنگ احد، لت و پار شدین، تازه آیا اومد که اینا هم خوان ببخشن خبر دادن ناز که آقا اینا دوباره رفته بودن میخوان برگردن. یه مرتبه بچه مسلمه گفتن این وعده الهیست. یعنی نشون میده باید در اوج ناتوانی ما اسلام خودش نشون بده. زخمی شده اونجا، الحمدلله بحث خوبی هم بود اونجا. بعد تازه قرآن هم گفت فقط زخمی ها باید برند به طرف اینا. ببینید اینا رو ما چطوری میخواییم، یا جنس هویت ما اینجا ممکنه است ما حتی برفرض با آقای داوری نتونیم به یه تحلیل برسیم، ما کاری نداره. ما اینجا میبینیم که یه چیزی از انقلاب اسلامی میتونیم ببینیم که تا اینجا میشه پاش واساد. یعنی این که میگون سوال خوبی بود که ما واقعا تجدید نظر کردیم یا ادامه داریم میدیم. به نظر من ادامه است. خوب جایی دیدیم، یعنی بنده که خودم خب روحیه من بالاخره اینطوری عهدم با انقلاب عهدی نیست که تحلیل یا سیاسی باشه، یعنی واقعا هم یکی بود گفته بودم نه به حالا هممونم حکومت هم عوض شد، یکی اومد زد ما هم کار بزن، ما آخرش با هوا میسیم با هوا روحی انقلاب اسلامی در میفتیم با این حکومتی که قاسب بود از ما، که جنسمون جنسی نیست که با تحلیل گرفتار این نتایج شده باشیم. این انقلاب اسلامی هی میاد و ما میبینیم انگار حالا ما میتونیم از این تفکر در تبیین اون چه میشناسیم استفاده کنیم.
زوق ما یه نگرانی داریم و اونم این که گاهی وقتا ما یه قصه رو در رابطه با نسبتش رو با حقیقت دقت نمی کنیم. حالا یه نحوه لیبرال میشیم.
بله.
آیا این لیبرال شدنه یعنی پذیرفتنه، حالا این لغت تقریرم که من گفتم معنا بشه، پذیرفتن آن چیزیست که در عالم هست و چاره ای هم جز این نداریم. خب این اشکانیست که به طرف میگیم یه انقلاب من نداریم، یا این که نه داره اون حقیقت جلوه های مختلف خودش رو نشون میده، یعنی مرز بین این دوتا که جلوه یه حقیقت داره نشون میده تو این فضای تاریخی، یا به اصطلاح ما یه جایی گیر افتادیم حالا به قول های مرتقی داریم عقب نشینی میکنیم و این عقب نشینی هم توضیح دینی میکنیم، ولی گاهی وقت عقب نشینی توضیح دینی داره، اما این عقب نشینیه یا تعبیر شما دارید ادامه میدید و تناسب با ما حقیقت، یا داریم لیبرال میشیم. حالا
ببینید ما با نگاه توحیدی باید نگاه کنیم به موضوع دیگه. خب حالا این آیه را داشته باشید که اگر نگاه شما توحیدی است، اینجا میگه خوندیم آیه 133 سوره نساء میگه این یشع یذهبکم ایها الناس، اگه خدا بخواد شما را میبره و یعته به آخرین یه دیگه را میاره، ان الله کان علی ذلک قدیر، چون قبلش گفته است که نظام مال خداست من اینجور میفهمم از این آیه که یعنی وقتی یه حقیقت اومد، این حقیقت دیگه مونده است. یا شما پاش وامیسی شما میمونید، پاش وانستید شما رو میبره. این یشه یوز هب کن ایو هل دست این تو کدوم فضا داره میگه؟ چون بعدش هم از میگه که اگرم نتیجه میخواید من کان یورید و ثوابت دنیا فا این دلله ثوابت دنیا بالاخره. آیا به نظر شما داریم این ادامه حضورمون رو با اون چه که میفهمیم تقدیرمون شده است ادامه میدیم؟ تقدیر ما انقلاب اسلامی است. حالا این لغت تقدیر اول درست این همینجان بابش باشه، آیا تقدیر ما انقلاب اسلامی است؟ و اگر که پشت کنیم به انقلاب اسلامی، از تقدیر خودمون در اومدیم در عین این که میتونیم؟ اصلا بحث سر این است که آیا مقدرات به معنای تاریخی است یا مقدرات به معنای تکوینی؟ بازم بگون تکوینی، بازم تاریخی بودنش نباید. نمونش برای شما خدا حضرت سید و شهدا را براش تقدیر کرد شهادت. خب به معنای آقای ما تر اینجا خیلی خوب زحمت کشید، آیا به معنای این است که این تقدیر الهی ایشون را دست بسته کرد نسبت به عملش؟ یا در این که خدا تقدیرش کرد به نفعش بود که برد، خب ایشون هم رفت، میتونستم نره.
خب الان نازم شما داشتندش که تقدیر ما انقلاب اسلامی است، حداقل این فکر مسئله ای نداره. شما پذیرفتین که تقدیر ما تکنیک است.
نه میگم اگه تو دل انقلابش رو قرار گرفتیم، وقتی جلو میای با مسائلی روبرو میشیم که یکیش این خصوص، یعنی وجود در هر مرحله تاریخ خودشا داره. خب حالا اگه ملاحظه کردیم تو دل سنت انقلاب اسلامی وجود الان صورت تکنیکی خودش را ظاهر کرده، ما در نسبت با این صورت تکنیکی وجود، در همین ما رو ماهیت تکنیک حرف میزنیم نه رو ابزار بودن تکنیک، خیلی مهمه. خب حالا میگم این وجود که این شکل اومده از چه نسبتی باش برقرار کنه؟ انقلاب اسلامی به عنوان حقیقت حقه حق در این عالم داره میاد، وجودش که داره میاد، حضرت حق به جلوهی وجود کل یامن هو وفیشن. حالا که میاد، اگه تو این چهره اومد که یکی از چهره هاش تکنیکه، شما نگاه بهش میکنی از نظر زاویه انقلاب اسلامی یا نگاه بهش نمیکنی؟ سه جور میتونید با این پدیده برخورد کنید. یکی اینکه نگاه بهش نکنید، خیلی بچه های مذهبی اصلا یکی نگاه میکنند و ابزار میبینند و همیشن آقای هاشمی رفسنج، یکی نگاه میکند ولی ماهیت، حالا ما لغت ماهیت به کار میبریم بعد شرح ماهیتش رو میبینه. که من نظرم حضرت آقا بحث علمیه دیگه، ما که نمیخوایم سیاست، حضرت آقا علمی بودنش رو میبینه و اگه علمی بودنش رو ببینن همیشه اقتصاد مقاومتی، همیشه دانش بنیان، همیشه هم تعبیری که داشتی شما که در واقع تکنیک زدگی تبدیل میشه به احاطه بر تکنیک، نه فرار از تکنیک.
یه نکته ای هم که داره جایی میشه گفت اینه که مثلا شاید همه عبور از متافیزیک هم همین معنا رو میده دیگه، یعنی عبور از متافیزیک به این معنا که خب ما خیلی فکر میکردیم که این اتفاق میفته تو اوائل انقلاب، ولی اتفاق دیگه ای افتاد و دقیقاً همین عبور از متافیزیکه. متافیزیک یعنی که من یه دستگاهی ساختم که علل قاعده باید توش این اتفاق میفته، و در حالی که در واقع وجود خودشو ظاهر میکنه و ما در پی وجود میریم، نه اینکه در واقع ما بخوایم از قبل بگیم که پس انقلاب این است، انقلاب یعنی این نحوه از حضور در عالم
و قف بشیم بله. یعنی متافیزیک بله. ماهیت گرای این بیچاره بله. میکنه بله. اصلا دیگه تفکر از بین میبره
بله. حتی من فکر کنم اما اینکه آقای دکتر داوری میگن من خوشبین بودم، اما
یه ذره به این در واقع برمیگرده که در خودشون هم یه اتفاقی افتاده. یعنی ببینید خب ما توی سیطر متافیزیک هستیم، به این راحتی نمیتونیم ازش رد بشیم دیگه. خب اون جای تصوری پیش اومده که این بر که علل قاعده باید این اتفاق بیفته و نیفتاده و این خب میرزد به همه متفکرها دیگه. اون حالت متافیزیکیه در واقع، اون با اون دستگاه نگاه کردن و تفسیر کردن رو میگیره و هر روز پیش میره.
و همدم دل سوز کنه، الان این دل سوزش نسبت به انقلاب اسلام از زمین تا آسمون فرق میکنه. چون روشن فکر میگم زمین تا آسمون فرق میکنه. خیلی همه مقاله اخیرشون چقدر احساس میکنه که این کشور مالشه و این نحوه حضورا میخوایم ما. یعنی من حس میکنم به عنوان یه روشن فکر که از بالا نشسته فقط داره تئوری میده نیست، قفل شده است با این شرایطی که ما داریم. این مسئله مهمه است. یعنی به عنوان یه متفکر نگاه کردن به ایشون کارو جلو میبره.
چقدر نگاه رو نگاه و مکر و مکشم خوب بارو میبینید، همون نگاه حضرت نوح علیه السلام نسبت به تاریخ خودش. یعنی قصه را یه مکر به معنی حالا اینجوری بگیم که تاریخی ها درش هستیم که بشر با تکنیک خودش به یه ربوبیت رسیده است برای خودش.
بله اینطور هست. اما بحث بعد این میشد که آیا ما چی کار کنیم؟ این جخته خدمتی که داوری آقای های دیگه به شما میکنیم اینه که چی کار کنیم؟ ما میذارید فکر کنید. یه وقت اصلا نمیتونیم فکر کنیم که چی کار کنیم. واقعا امروز خیلی ها نمیتونن فکر کنن که چی کار کنیم. اینشون کمکتون میکنه، میگه که چی کار کنید. وقتی میگه چی کار کنید بسترش به نظر من انقلاب اسلامی فراهم است. ولا غیر، ولا غیر،
ولایت الهی پشت صحنه.
بله یه چیز عجیبی، نکات خوبی داره. حالا چقدر من داشتم یاد داشتم و تنظیم میکردم به حوصله شما فکر میکردم که چون یه حوصله طولانیه 5-6 جلسه حداقل به نظرم بخواد. حالا حتی با همین روش که دارین میرین جلو و یعنی نخواهیم بحثا یکی سخنگو باشه بقیه گوش بدن. شماره دو و سه و چهار هم امرو بخونیم بعد نیست میرسیم چون کمه. در گشتل یا همان چارچوب برنامه‌ریزی انسان‌ها و نوعی تعرض به عالم خارج است برای اینکه واقعیت را به نحو نظام یافته به عنوان منبع ذخیره آشکار نماید. چون برادون مهم است که این واژه گشتل را بی خود جاش ترجمه‌ای قاب در قاب گرفتن در چارچوب، نه خودش هم میگه من اینا برای حرفم اختراع کردم، اونا که ترجمه میخوان بکنن درست موفق نمیشن. ببینید ایشون میگه که چی؟ میگه آقا روح این تکنولوژی گشتل است. گشتل یعنی چه؟ نوعی تعرض به عالم خارج است. یعنی شما میای طبیعت رو میبینی ور میداری برای خودت، خب برای اینکه واقعیت را به نحو نظام یافته یک دو به عنوان منبع ذخیره آشکار نمایند یا یه نمایدن بکنیتون. من نظرم است که هم این روش خوب مونده بشه هم بعد روش فکر بشه. این میگه گشتل تقدیر ماست. بعد هم میگه یعنی شما ناخودآگاه طوری شده تو این تاریخ که میخوای واقعیت و نظام یافتش کنی. و با چه روی کردی نظام یافتش کنی؟ این که منبع انرژیت بشه. آقا این کوه هست همه چی داره، میگو نه معدن زغال سنگ. یعنی شما کوه را دیگه معدن زغال سنگ میبینی، این همون نگاه، این نمیتونی نبینی. چه شده از بشر را که نمیتونه نبینی؟ میگه تگشتل تقدیر ماست. یعنی توشی. خب حالا بعد که من باید زغال سنگ میبینی تموم شد؟ نمیگوی خب زغال سنگ را باید آماده کنیم که هر وقت خواستیم استفاده کنیم. هر وقت خواستیم کجا بود؟ حالا بعد هم میرسیم که شما تو آسیا باد یب از انرژی باد استفاده میکنی، اما دیگه قایمش کنی هر جا خواستی نیست. باز من ترجمه های خودیشون رو دارم به کار میبرم. خب این پس توش گشتل بمونیم. متن دوم و سوم ببینید جمع میکنه بحث. آشکار کردن چیزی که پنهان است هم در برپا کردن مجسمه‌ای در محوطه یک معبد محقق می شود، هم با نظم و نظام بخشی معارض جویانهی که در تکنولوژی هست و واقعیت را به عنوان منبع ذخیره آشکار می کند. واقعیت این است که بشر در عصر تکنولوژی به این نوع آشکارسازی اخیر دعوت شده و فیزیک نوین نیز خود را در چنین فضایی نمایانده است. مثال خیلی خوبی میزنه، من اصطلاحاتش را حذف کردم، تکنه با اینا رو نمیخواستم. میگه ببین شما تو وقتی هم که داری یه مجسمه میخوایی بسازی، یه سنگ جلو دیگه، ولی میای فراوردش میکنی سنگ و واژه های خودشون، یعنی در بنیادش یه چیزی هست که اینا آشکار میکنی. خب تو تکنولوژی هم همین کار میکنی، اما خیلی فرق میکنه. تو تکنولوژی روح تعرض و نظم بخشی خوابیده است. اینا رو قبلا میشناخت اندام کم نظمی ذهنی برای خودمون پیدا کنیم. ایشون میگه که یاد باشه، حالا بعدها همینجا به شما من موج نمیدم، بعدها میگه مگه از تکنولوژی یه نوع آشکار شدگی پیش نیامه؟ این آشکار شدگی خیلی فرق میکنه با اون آشکار شدگی، اما تو نهایت خطر آیا این آشکار شدگی که با تکنولوژی پیش میاد نمیشه تو رو منتقل کنه به اون آشکار شدگی حقیقت؟ خیلی مهم به این اجمال در به دری که من گفتم نیست،
اما مجسمه سری منتقل به سنگ میشید
حتی،
اما وقتی ماده نفتی شما آوردید یه دفعه یک خازانه توش در آوردید دیگه نمیتونی به این راحتی.
نه نمیتونی، خیلی سخته. اما میگه در اوج خطر، اوج خطر مهمه براش. من میخواستم بگم که بعد اگه یه وقت رسیدون خودتون قرائت کردین این اضطراب کم میشه. خب تو شماره دو دیدین که پس میگه که دو نوع برپا کردن داریم، دو نوع گشودن داریم. دائم یادت باشه این گشودن اون نیست،
عمران الهیه که تو آیات قرآن میگه که عمران کنید.
عمران به معنای همون مجسمه را از دل سنگ بیرون آوردن. یوسفی در میان این چاه هست، گوهری در میان این سنگ است. این خیلی فرق میکنه تا اینکه همین که خودش میگه شما در تکنولوژی اون چه اینجور میخونه و هم مجسم یک نوع محقق و هم با نظم و نظام بخشی معارض جویانه که در تکنولوژی هست اون آشکار میشه و واقعیت رو به منبع ذخیره آشکار. واقعیت نیست که بشر در عصر تکنولوژی به این نوع آشکارسازی اخیر دعوت شده است. لغت دعوت رو چرا میاره؟ برای که اینگاه نمیتونی نکاری. واژه هاش یخت قشنگ است، اما باید ما با فرهنگ خودش بفهمیم.
آیا آشکار سازی رو الان من نمیدونم ادبیات های دیگه این هست که نه، ولی خب تو ادب یه وقتی بدم است که فهمش خواهید بود که اینجا دیگه ما آشکار کنیم صورت جدید میدونیم، یعنی چیزی بشر آشکار
بله نستنیم. بله همونم
بشر صورتی رو بر طبیعت وار کرد،
یعنی قدیم
بر طبیعت، طبیعت بر اساس اون بحث حرکت جوهری این ظرفیت رو داره.
باریکلا این هایدگر هر دو تا رو میتونه بگه تو حرفش. خیلی خوب نکته یا خیلی عجیب است، میگه ناخدا طبیعت ناخواسته میپذیره تو را. تعبیرهای خودش ها بعد میرسی بهش همین که میگون، یعنی پس نمیتونه میگون آشکار شدن نیست، نمیتونه میگون تحمیل نیست. ببینید جمع تحمیل و آشکار شدن، خب اون اولیش یه خود ناقص است که صرف تحمیل باشد به قول خودتون، چون ماده
سنتگرایی همون نگاه سنتگرایی تکنولوژی
چهار
و از همجاز که تکنولوژی حتما باید به سینما و اینا برسه.
منظورت میشه
یه سلسله که نمیتونه به طبیعت تحمیل کنه و طبیعت دیگه ظرف پذیرش اینقدر رو نداره.
بله بله همون تو کربلا ما اینا باز تو سفر کربلا من فکر کنم این بد نبود بحثه، خیلی هم خوبه اون زاویه رو بتونیم بابش رو نگرده. چار این چار احتمالا کمک کنه. فیزیک جدید طبیعت را به گونه ای مطرح میکند که طبیعت خودش را به صورت مجموعه نظام یافته ای از نیروهای از پیش قابل محاسبه جلوه می دهد و از این جهت روش علم جدید بر تعقیب طبیعت و به دام اندازی آن است به عنوان مجموعه منسجم از نیروهای قابل ملاحظه. لذا فیزیک جدید آزمایش های خود را دقیقا بر این سؤال تنظیم می کند که طبیعت خود را با این نگاه که به آن دارد چگونه نشانده. من اینه که داشتم می خوندم دو تا فکر گفتم واقعا این فکر و فلسفه هست یا نیست؟ چرا ما تو حوزه هامون اینجور نمیتونی فکر کنیم؟ من قصه یعنی قصه خوردم اینا کم داریم این نوع تفکر، اصلا انگار باورمون میاد اینم فکره. اولا فکره یا فکر نیست، ثانیا چرا ما این نقصا نمیایم از جای بگیریم، متهم میشیم که آقا شما میخواین هایدگر بشیم. خب چی میتونم میخوام چی بشیم؟ من متن یه خود بازم شرح میدم همینطور برای اینکه حس کنیم. من خودم همینجوریام، یه کسی که متنم میفهمم اما یکی که شرح بده انگار به دلم بیشتر میچسبه. ببینیم میگه که فیزیک جدید اولا طبیعت را به گونه ای مطرح میکنه. خیلی سخته، شما درس فیزیک میخوندید کلی باید سطمه میخوردید که اینجور که فیزیک میگه طبیعت را ببینید. خب طبیعت اونجور که فیزیک میگه بیچاره نیست، خیلی چیزی دیگه است. یک، خودش را به صورت مجموعه نظام یافته ای از نیروهای از پیش قابل محاسبه جلوه میدهد. یعنی فیزیک میاد میگه به طبیعت تو باید اینجوری خودتا نشون بدی. پس در واقع درس فیزیک که میخونین درس میخونین که به طبیعت بگید که تو باید اینجور بشی. خب میخواین بازم و از این جهت روش علم جدید بر تعقیب طبیعت و به دام اندازی آن است. شما دقت کردین میان 30 بار آزمایش میکنین تا چی بشه؟ اون که میخواید بشه. نم در جریان مثلا بچه‌هایی که دانش و صنعتی کار میکنن اینا به قول خودش میگه 6 ماه دارم آزمایش میکنم که این سنگ در این فشار مقاومت کنه. خب چی کار کرده است؟ اینقدر آزمایش کرده است که طبیعت رو کجاشه بگیرد، یقشه بگیرد بیاره بیرون. این فکر میکنه طبیعت همینه. طبیعت این نیست، با آزمایش های مکرر این وجه طبیعت رو میکشه بیرون. ببینید جمله این است: و از این جهت روش علم جدید بر تعقیب طبیعت و به دام اندازی آن است. واژه ها رو من خیلی دقیق میدونم، ما نداریم این واژه ها رو. مثلا این واژه که عجب میشه یه پدیده را ما طوری تعقیب کنیم که اونجور که ما میخوایم به دامش بندازیم. ما با همین که میگن با همین برهان حرکت جوهری میگه همه اینا نیست، ولی ما اصلا اولا که نمیخواستیم، ما میخواستیم جوهرا به عنوان فیض دائم ببینیم. ولی حالا که اینجور دیدیم بدونیم که داریم چی کار میکنیم، این مهمه. یعنی ما نمیخوایم اینا تایید کنیم، اما این چیزی هست که فیزیک برای شما ارائه میده. من به عنوان مجموعه منسجم از نیروهای قابل محاسب، اینم زیاد تکرار شده است برای تو. ولی عجب، یعنی به دامش میندازیم که طوری که ما تو را محاسبه میکنیم باید باشی. خب اونم هست. لذا فیزیک جدید آزمایش های خود را دقیقا بر این سوال تنظیم میکند که طبیعت خود را با این نگاه که به آن دارد چگونه نشان میدهد. با فیزیک جدید چه نگاهی به طبیعت داره؟ این نگاه. پس فیزیک جدید این سوال را تنظیم میکنه که اونجور که من طبیعت را نگاه بهش میکنم طبیعت خودش نشون بده. جمله را یه بار دیگه میخونم و این از کجا؟ لذا فیزیک جدید آزمایش های خود را دقیقا بر این سوال تنظیم میکنه. یعنی اول یه سوال را شروع کرده است، یه سوال را تدوین کرده است، حالا بر این سوال تنظیم که طبیعت خود را با این نگاه که به آن دارد چگونه نشان میدهد. یعنی پدر طبیعت در میارد که طبیعت خودش را چطوری نشون بده، اینجور که این به طبیعت نگاه میکنه. این خیلی نیاز خوبی است که ما روش فکر کنیم. خب این برزه بعدم میرسید به این که عقل تکنیکی دوتاست، یکی این که این تکنیک را میگیرد، اما وجوه این که این تکنیک این گشایشش همه گشایشه، چند تا نکته توش خوابیده است. یک، پس الان فیزیک جدید به شما یه جور طبیعت رو نشون میده، این صحیح هست اما حقیقت نیست،
همه یه حقیقت نیست.
ها، دو تا بحثه، شاید هم هیچ حقیقت نباشه. چرا؟ خیلی عجیبه،
واقعیت هست اما حقیقت نیست.
آره، اینا اول بحثه، ولی حالا بذار من تونتر برم. اگر جزء در کل نبینید، چقدر جزء دیدید؟ هیچی نهیده این دا. چقدر اولش میگه چی؟ میگه که خب این صحیحه، یعنی شما دروغ، واقعا طبیعت این توانه داره یا نداره، ولی این صحیح است اما حقیقت نیست، اصلا حقیقت نیست یا جزئی از حقیقت. روشی شگر میگه خیلی خب بگو جزئی حقیقت است، ولی تو اینا برای من حل کن که اگر کل قضیه چیزی دیگه است و تو نگاه جز بین داری، در این جز وجهی از حقیقت ها نمیبینی، عکسش. اگر کل پیشت باشه، جز اشاره به حقیقت هست و این حرف اساسی است که میزنه. بله، هر صورت من فکر میکنم که عقل تکنیکی را، بله، نه، عقل تکنیکی نظر به حقیقت، عقل تکنیکی که ما تو جمهوری اسلامی میخوام و میتونیم، نظر به حقیقت داره و طبیعت را متولد میکنه، توانایی های تکنیکیش را برای اینکه اون حقیقت را بسترش و فراهم کنه. تو مقدمه بود، من نظرم بازم زوده که این سوال را بکنیم، یعنی هنوز ما نمیتونیم بگویم چرا ما از این بحثا میخواییم به عقل تکنیک برسیم. فقط من تأکید میکنم، یقین دارم که اگر ما عقل تکنیکی را با ماهیت تکنولوژی درست نفهمیم، ناخودآگاه گرفتار میشیم، میمونه که کربلا رفتن و متدین بودن اون نمیذاره شخصا از دست بریم، اما بستر فراهم نمیشه که تفکری که ما دنبالشیم تفکریست که بستر فراهم میشه، یعنی شهریاری هایی ساخته میشن که همه ملتن. من اینجا با شما خیلی نزدیک میشم که گفتین حججی باید بیاد تا بشه مهندس، ما آخرش باید همین باشه. میموند که آیا اولش میشه یا نه، شاید من از حرف قبلیم عدول کنم که از اولش هم میشه، یعنی من بعد فکر کردم رو صحبت شما، چرا از اولش اصلا نیام دستی بالا رو بگیریم؟ نه، میتونیم، انگار ظرفیت اینم داریم. حالا بازم
نمونه‌اش که با آیه نجات بخش بحث کردیم، از اینجا مثلا شهید خرازی بدونه که اصلا انگار یک کاری تالا تو قضای نظامی کرده، یه شب بدون 10 سالگی میشد فرمانده لشکر.
آقا چه بلوغی،
بلوغی بچه، یعنی یه دفعه هم محقق شدنی هست. و ما هم دوباره اون قصه بلش نگاهی می‌خوام بکنیم، قصه ملکه بلقیس و آسف بن برقی ها همیشه برمیداره، دیدفعه میاره داد که انهو هو و
آخرش هم کارا داد دست آسی دست افریت نداد.
بحثم
خیلی جالب است، مگم فکر کنیم طور نیخواه
از این جهت که اولا هر کار، هر کاری ماورایی حتما با یه ولایت توش باشد، یا ولایت شیطانی باشه یا ولایت الهی باشه، یعنی نمیشه. یعنی من اعتقادم همون حرف دکتر فردیده که اسم موزل و حقیقت شیطانی واقعا در کمکشون میکنه. حتی من اینجا این نگاه اینجا که میخوام بگم یه چیزی ماورایی، حتی اون چیزی که های دیگر داره میگه بازم میشه نگاه کرد، نه اینکه این فکر خودشه به طبیعت بده، روح خودشم، من یعنی روحش تو طبیعت، یعنی یه موقع من با این طبیعت ارتباط پیدا میکنم و طبیعت رو آنچه که خودم فکر میکنم بهش کشفش میکنم. من میگم یه موقع اینه، من میگم نه، وقتی همون حرف آیتیز علم الدین بارور که میگه نه، اتم نسبت به روحیات تو هم متفاوت عمل میکنه، از کجاست؟ یا از بحث مسخر شدن عالم، یعنی خداوند تکوینن این عالم رو مسخر انسان گذاشته. اما یه جمله یه جایی تاری دارم تو همین زیل همین سوره نمل انگاه داشتین توضیح میدادی که های دیگر بود چیز محیدین به استادش میگه استاد شما کرامت هایی که شاگرداتون درنده ندارید، بعد میگه میخوایم اونا میخوان رو بوبیت کنند و من میخوام رو بودیت کنم. حالا من از اینجا اینه حرف هم میگم که این وجه ما نسبت به غرب قبلا هم تو بحث قدر شناسی شما حرفمون این بود دیگه، میگفتیم آقا ما با طبیعت میخواهیم به طبیعت بگیم عزیز دلی من این چشمه تو بجن که تو این اینجا بیای بیرون، بیا تو محل ما بیای بیرون، به انکشاف میکشیدیم شد قنات و میوردیمش توی محله خودمون، باشم با روش طبیعت هم روبرو میشدیم، لذا هیچ تخریب طبیعت اتفاق نمیافتاد، همون حقیقتی که بنا بود در کوه بیاد یه نوع عمرانی ایجاد میشد، ما به انکشاف کشیدیم طبیعت را برای خودمون. اما بشر جدید نه، درت یه جوری برخورد کرد که انگار اصلا با هم ندید واقعیت عالم را، لذا با این درگیر شد با این عالم هستی و هر چهره یه خشمش را طبیعت بهش نشون داد. اون چیز حالا بازم شما خود نمیگیم که اینگار بازم باید بعدن بیشتر روش بحث بشه. آنچه که تو انقلاب اسلامی دنبالش میگردیم اون همین است، یعنی میخوام که همین تکنولوژی هست با اون وسعت روحی که ما به صحنه میاریم، به تعبیر رهبرین تمام یه اسب سرکشیه که رام نشدنیه، شما مجبوری سوارش بشید برای چی؟ برای اینکه بتونید رامش کنید و باش همراهی کنید. اما وقتی همراهش کردید سرش کج میکنید، مال دیگه خودتون میشه دیگه. اینی که ما نمیشه آخرش ها، آنچه که من خودم از تو قرآن برداشتم اینه، میگن که پیامبران همیشه میگه و قال لذین کفروا لرسلهم، همیشه تاریخ هم شکلی به پیامبران لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملت، هر دو تاش هم باز کردن تو دستگاه کفره، یعنی چه کوتا بیای چه بری باهاشون همراهی کنی، هر دو. یعنی اینجاست که باید یه راه سومی یا شما بنیان گذاری کنی، نه از زمین خارج بشید نه آین اونا رو بپذیرید. این که ما در این حالی که از تکنولوژی کوتاه نیاییم، در این حال هم با آینه اونا رو برو نشیم، یعنی با اون روحی که داره به عالم میده، با عالم را به قول قرآن اگه دنیا بخند دنیا بهتون میدیم، مثل شهید آوینی هم حرفش هم میدهیم که بشر مدر چون همه وجود خودش به کشف این عالم کشون، عالم هم بهش همراهی کرد، به این کشف بهش کمکش کرد. اما اون چیست که ما باید تو دل انقلاب اسلامی به مهندسمون بدیم که بدون این کشفی چه میخواد بکنه؟ شاید اون اصل مسئله تو بحث انقلاب اسلامی باشه.
باش تفر هنوز خیلی زوده که سوالمونا جواب بگیریم، خصوصا ما جواب فکری میخوایم، جواب علمی که نمیخوایم که یعنی تفکر میخوایم پشت قضیه باشه، نگذارید که سوال، من همینجا یه توصیه دیگه هم دارم، نگذارید سوالایی که حاصلش جواب متافیزیکی است داشته باشید. میدونید دارم چی میگم؟ یعنی گاهی آره، اما خیلی ولی بعد از ذره بس خیلی به درد میخوره، ناخودآگاه این سوالا سیطره. متافیزیک یعنی این که تموم شد، ما اگه اینا بفهمم مطلب تمومه، ولی هیچ وقت هیچ سوالی اگه وجودی باشه جواب نهایی نباید داشته باشه. ما عرفنا که حق معرفت، میخوام بگم مواظب خودتون باشید که سوال تفکر باشید، نه سوال اکتساب طلبه یه مفهوم. این خوب حرفه. من خوشحال میشم که این جور بشه، چه مواظب بشه. من خودم سعی میکنم که اونجوری گرفتار نشم که سوال شما جواب مفهومی داده بشه.
چقدر تو طرح حرکت جوهری به این حرفا توجه داشته؟
اصلا نشده، هیچ حیف هم شده است که نشده. یعنی یه کمی تو این جزوه آخر، یعنی آخر بعد کتاب من یه جزوه تنظیم کردم، اونجا یه کمی بهتر است، اما نه.
الان من یه ذره دارم فکر کنم که همچه مسئله من این بوده که حرکت جوهری که چی؟
بله
تو تحلیل من آت خوب به درد میکنم.
آره
ولی الان یه ذره به حرکت جوهری پیدا میشه.
بله
پیدا میشه
اگه با این قرائت تازه بریم جلو. آره هنوز هم زوده، یعنی بذارید که بحثه. یعنی من میگم هایدگر هنوز خیلی زاویه ها را جلو ما با نکرده است. بیشتر هم یا کاری کنیم که از با قرائتی که ما تشخیص میدیم هایدگر خونده بشه
ببینیم چی میشه. مثلا شما این جملات ها به این مستقیمی نمیبینه، اگه نه من آدرس صفحه میدادم، ولی بالاخره بعد که متن رو میخونیم انگار خیلی راحت میشه با این متن حرف زد. من نظرم همین اندازه بحث باشه دیگه.
اگه شما یه دام بنده
من فقط به ذهن اون عرض کردم به خاطر که دیگه مثلا اون 10 نکته از معرفت نفس، 10 نکته راجع به این عقل تکنیک در بیاد، این با همون نگاه که تجربه بشه در وجود خود مثلا مخاطب که خودش بهش بعضی از این تقریبا این نکات که اینجا گفتین یه همچین ظرفیتی توش هست، یعنی علل خصوص با این نحوه شرحی که داشتین مخاطب تو خودش و تو نسبتش با تکنیک و تو نسبت با بیرون میتونه نه تجربه کنه، هرچقدر این مثلا احتمالا پیش بره اون حالته.
مثلا حقیقتش برادان زود فرستادم شماره دو را که ناخودآگاه اینجوری فکر کنی که من میخوام دو و سه بیارم، حالا خواهد بودید رسیدم به این که همین هم میشه احتمالا 10 نکته بشه. ولی من 10 نکته به این معنی ننوشتم، عقل تکنیکی دو و سه را من آماده کرده بودم که برادان بفرستم. نه میفرستم برادان. خب و سلالله علی محمد.